بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوقا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح پرفتوه امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. سال گشته ضربت خوردن مولا الموحدین امیر المؤمنین صلوات الله علیه را به پیشگاه مقدس حضرت بقیه الله العظم ارواح نافدا و همه شیعیان و دوستان اهل بیت تسلیت کرد. از خدای متعال درخواست میکنیم در ظهور فرزندشون تأجیل بفرماید و امشب همه ما و همه کسانی که به امید عنایات حضرت ولی عصر دست توسل به دامن اون حضرت میزنند، همه را مشمول عنایت‌های خاص آن حضرت قرار بدیم. به ما هم توفیق بده که کاری انجام بدیم، سخنی بگیم یا بشنویم که موجب خرسندی خاطر آن حضرت باشی، بلکه به این وسیله مشمول دعاها و عنایات آن بزرگوار قرار بگیریم. موضوع بحث در جلسات گذشته بیان مطالبی بود که در نهج البلاغه پیرامون شخصیت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده بود. عرض کردیم که این مطالب بسیار متنوعه، ما سعی میکنیم اون چیزایی رو انتخاب کنیم که مضمونش ارتباط داشته باشه با مسائل مورد نیاز جامعه‌مون. به همین مناسبت اون بخشی که درباره حکمت بعثت وارد شده بود اونا رو اول انتخاب کردیم و به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق داد عرایضی در اطرافش تقدیم کردیم. اجمالاً گفتیم که سر بعثت انبیا این است که به بشر بیاموزند چیزهایی را که برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرتشون ضرورت داریم، که اگر اونها نباشه و اونها را ندانند و اون مطالب را از انبیا استفاده نکنند، به کمال مطلوبشون و به هدف خلقتشون نخواهند رسید. اجمالاً هم عرض کردیم که اون چه از پیروی انبیا حاصل میشه نهایتاً باید مربوط به خداشناسی و خداپرستی باشه، چون سعادت واقعی انسان در گرو خداپرستی است و به همین مناسبت هدف آفرینش هم در قرآن در بعضی از آیات همین معنا معرفی شده، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ولی در اینجا شبهاتی بود که به بعضی از اونها اشاره کردیم. یکی از مهمترین شبهاتی که با مسائل روز، یعنی با شبهاتی که این روزها در فضای اجتماعی و دینی کشور ما مطرح میشه، ارتباط داره، سوء استفاده از همین مطلب است که انبیا در واقع مبعوث شدن تا انسان را با خدا آشنا کنند و روش خدا پرستی را به بشر بیاموزند. پس اون چه مربوط به خدا پرستی نیست از حوزه مأموریت انبیا خارجی. بنابراین اموری که مربوط به مسائل کشورداری هست، مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اینها ربطی به انبیا و ادیان نداره. اینها رو بشر باید با عقل خودش، با فکر، با تجربه و بالاخره با توافقات حل بکنیم. اینجا جای اعمال تعبد و رفتن سراغ دین نیست. عرض کردم که این همون ریشه تفکر سکولاریستیه که دین را از زندگی اجتماعی انسان جدا کنند. دین فقط مربوط به عبادت و خداپرستی باشه. ما اجمالاً عرض کرده بودیم که اون چه برای سعادت دنیا و آخرت انسان ضرورت داریم، اما به هر حال مصداق اون کمال نهایی و هدف خلقت را هم خداشناسی و خداپرستی معرفی کردیم. اینجا ممکنه یک نوع ابهامی پیش بیاد یا سوالی برای بعضی ها که از یک طرف شما میگید اون چه ضرورت داره انبیا بیان کنند مربوط به خداشناسی و خداپرستی است. بخش های از نهج البلاغه را خوندیم که برای همین معنا دلالت داشت. از یه طرف میگید چیزهایی که موجب سعادت دنیا و آخرت بشه، با نماز خوندن که سعادت دنیا پیدا نمیشه، با سینه زدن و عزاداری و این حرفا که سعادت دنیا حاصل نمیشه. سعادت دنیا احتیاج داره به برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها، فعالیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، که این هم ربطی به خداشناسی و خداپرستی نداریم. پس چطور از یک طرف میگید هدف انبیا این بود که اون چه برای سعادت دنیا و آخرت بشر ضرورت دارد بیان کنند؟ نتیجه اطاعت از انبیا هم این میشد که هم دارای زندگی دنیوی سعادتمندانه ای باشند و هم در آخرت به سعادت ابدی برسند. از یه طرف هم طبق اون چه از عباراتی از نهج البلاغه استفاده می شد، محور اصلی خداپرستی و خداشناسی است، چنان که از این آیه شریفه هم همین نکته استفاده می شد. وجه جمعش چیه؟ چطور ما از یک طرف بگیم اطاعت انبیا هم موجب سعادت دنیاست هم آخرت، یا هدف از بعثت انبیا بیان اون چیزهایی است که هم برای سعادت دنیا ضرورت دارد هم برای سعادت آخرت؟ و از یک طرف هم تکیه اصلی میشه روی عبادت خدا، اون هدف آفرینش است و هم هدف بعثت انبیا. یه جواب اجمالی داره که شاید در بحث‌های گذشته هم اشاره شد و اون این است که هدف اصلی سعادت ابدی است و سعادت دنیا مقدمه است برای سعادت ابدی. ولی این اندازه کافی نیست برای اینکه مسئله درست روشن بشه و پاسخ شبهه از اصل و از ریشه داده بشه. اینه که اجازه میخوام این مقداری در این زمینه بیشتر صحبت کنیم. در نهج البلاغه در بخشی از مطالبی که مربوط به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم است، بیان برکاتی است که بر بعثت پیغمبر اکرم مترتب شده و در این راستا مقایسه شده بین وضع بشر به خصوص عرب پیش از بعثت پیغمبر و وضع عرب یا وضع مسلمان ها بعد از بعثت، و به این وسیله نشان داده شده که در زمین در ظرف یک مدت کوتاهی چه تحول عظیمی در جامعه اعراب و به واسطه اونها در دنیای انسانها پدید آمد، تحولاتی که منشأش بعثت پیغمبر اکرم و تعالیم اسلام بود. برای تبنگر و تیمان و تبرب طبق شبهای گذشتم اول چند تا عبارت از نهج البلاغه در این زمینه تلاوت میکنیم و بعد یه توضیحی درباره این مطلب میدیم، به طوری که اون شبهه و اون سوالی که مطرح شد پاسخ گفته بشه. صلواتی ختم کنید. در همین خطبه اول نهج البلاغه درباره وضع مردم قبل از بعثت و نقشی که پیغمبر اکرم در اصلاح آنها ایفا کردند، در این مقام این عبارت ها اومدی با اشاره به بعثت پیغمبر می‌فرماید: ما اهل الارض یومئذ ملل متفرقه و احواء منتشره و طرائق متشتته بین مشبه لله بخلقه او ملحد فی اسمه فسمه او مشیر الی غیره، تا میرسه به اونجا که فهداهم به من الضلاله و انقذهم به مکانه من الجهاله. وقتی پیغمبر اکرم مبعوث شدند، مردم دارای گرایش ها، هوس ها، افکار و اندیشه های بسیار مختلف و پراکنده بودند. تازه اونهایی که خدا پرست بودند و قائل به وجود خدا بودند، خود اونها هم دارای گرایش های مختلفی بودند که عموماً انحرافی بود. بعضی ها خدا را تشبیه به خلق میکردن، فکر میکردن خدا هم موجودی شبیه انسان، صفات انسانی داری، مشبه لله به خلقه. بعضی اینجوری او ملحد فی اسمه، یا اوصاف خدا را، اسماء الهی را به طور ناشایست بیان میکردن، انحرافاتی در وصف خدا پیدا کرده بودند، اسمایی به کار می بردند، اوصافی درباره خدا می گفتند که شایسته مقام الوهیت نبود. هم مشیرن الی غیره، یا نه اصلا در عبادتشون، در رفتارشون توجهشون به غیر خدا بود، معبود خدا را ورای الله تبارک و تعالی یا در مرتبه نازلتری می جستند، اصلا توجهشون در عبادت به غیر خدا بود. و انواع انحرافاتی داشتند و خدا به وسیله پیغمبر اونها را از گمراهی و جهالت نجات داد. این در واقع همون انحراف های عقیدتی است که هدف اصلی پیغمبر اصلاح اونهاست. در خطبه دوم می‌فرماید و الناس فی فتن انجزم فیها حبل الدین و تزعزعت سوار الیقین، تا اونجا که می‌فرماید فالهدا خامل و العمى شامل عصی الرحمن و نصر الشیطان، تا میرسه به اینجا که می‌فرماید به ارض قالمها ملجم و جاهلها مکرم. وقتی پیغمبر اکرم مبعوث شد، شرایط زمان اینجوری بود که رشته دین از هم گسسته بود، دین سالمی در میان بشر وجود نداشت، لااقل در میان مردم جزیره العرب که مورد دعوت اولیه پیغمبر بودند. و تزعزعت سوار الیقین، پایه ها و ستونه های یقین متزلزل شده بود، یعنی اون چه باید انسان مؤمن از یقین به خدا و اعتقادات دینی داشته باشند، زمینش از بین رفته بود، همه جا زمینه شک و شبهه و اینها فراهم شده. و نهایتاً هدایت، چراغ هدایت فرو مرده بود و اما کوری و جهالت فراگیر. فالهدا خامل و العمى شامل. در چنین شرایطی خدای متعال نافرمانی میشد، اما شیطان تأیید و نصرت میشد از طرف پیروانش. و از ویژگی های اون زمان و اون جامعه این بود که دهان دانا بسته بود، عالمها ملجم و جاهلها مکرم، نادانها مورد احترام واقع می شدند. اونهایی که علم حقیقی داشتن، معرفت صحیح داشتن، اونا جرأت سخن گفتن نداشتن، کسی بهشون احترام نمی کرد، که انهو دهنشون را بستن. تعبیر ملجم یعنی لجام دار، مثل اسبی که دهنه میزنن بهش، داناهاشون لجام بهشون زده بودن، دهنشون را بسته بودن و نادانها بودن که مورد احترام واقع میشد. در چنین جامعه پیغمبر اکرم مبعوث شد. در خطبه 26، حالا طبق بعضی از کتاب ها هست، شاید بعضی ها 28 باشه، می فرماد ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله، نذیرا للعالمین و امینا علی التنزیل و انتم معشر العرب فی علی شر دین و فی شر دار. وقتی پیغمبر مبعوث شد، شما ای عرب ها دارای بدترین دین و بدترین سرا بودید، یعنی جایگاه زندگیتون بدترین جایگاه زندگی بود و دین و آیینتون بدترین دین ها و آیین ها بود، دینی که غیر از این که سنگ و چوب را می تراشیدن و می پرستیدن، گاهی خدا از خوردنی ها هم درست می کردن، از کشک و خورما گاهی خدا درست میکردن، وقتی هم زیاد گرسنه‌شون میشد خداشونو میخوردن. منیخون بین حجارت خشن و حیات صم، تشربون الکدر و تأکلون الجشب. وضع زندگی مادی مردم را بیان میکنه که از زندگی مادی هم بهره ای نداشتید، غذای شما از غذاهای درشت و نامرغوب بود، آبی که می آشامید آب آلوده بود، آب زلال و پاکیزه نداشتید برای آشامیده. تسبکون دماءکم و تقطعون ارحامکم، خون یک دیگر را می ریختید به خیشانتون رحم نمی کردید، ارتباطتون رو با خیشاوندان می بریدید، گاهی خیشاوندان به جنگ همدیگه می اومده. الاسلام فیکم منصوبه و الاثام بکم معصوبه. در میان شما بت ها نصب شده بود و مورد احترام بود و گناهان اطراف شما را فرا گرفته بود و شما در گردونه گناهان گرفتار شده بود. در جای دیگه می فرماید ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله و لیس احد من العرب یقرأ کتابا ولا یدعی نبوته. وقتی پیغمبر مبعوث شد در میان عرب ها یک نفر با سواد که بتونه کتاب بخونه وجود نداشت. خیلی عجیبه، لیس احد من العرب یقرأ کتابا، اینقدر ثواب نداشت که یک کتابی بخون. فساق الناس حتی بوعهم محلتهم و بلغهم منجاتهم فاستقامت قناتهم. پیغمبر اونقدر تلاش کرد تا اونها را در جایگاه خودشون قرار داد، کارشون را به سامان رساند، آبروی پیدا کردن، شخصیتی پیدا کردن. حالا کم کم میرسیم به این که اونها از این شرایط چگونه نجات یافتن و وضعشون به کجا رسید، به چه اوجی رسیدن. در یه مدت خیلی کوتاهی با اون وسایل اندکی که برای تبلیغ و اینا وجود داشت، رسانه هایی نبود، وسایل تبلیغی نبود، وسایل ارتباطی نبود، در اون شرایط سخت در مدت کوتاهی چه تحول عظیمی پیدا کرد. یکی از قسمت هایی که بیشتر از همه در این بخش پرداخته در خطبه قاصعه است. می فرماید فل احوال مضطربه و الایدی مختلفه و الکثرت متفرقه فی بلاء عزل و اطباق جهل من بنات موعوده و اصنام معبوده و ارحام مقطوعه و غارات مشنونه. تقریبا همون مطالب است با بیان دیگری بیان شدیم. بت میپرستید، دختران خودتون را زنده به گور میکردید. تو قسمت های دیگه قبلی نبود اینجا. دائما با هم دیگه در جنگ و ستیز بودید. اینها را مفصل بیان میکنه، من بعضی عباراتش را انتخاب کردم برای اینکه خیلی وقت جلسه گرفته نشه. تا میرسه به اینجا بیشتر روی این قسمت توجه بفرمایید. فنظرو، عرب اینجور بود وان وقتی که پیغمبر مبعوث شد. حالا نگاه کنید وقتی پیغمبر اکرم اومد و کسانی ایمان آوردن و ازش پیروی کردن چه نتیجه ای داد. فنظرو الى مواقع نعم الله علیهم حين بعث اليهم رسولا فعقد بملته طاعتهم و جمع على دعوته الفتهم. اون وضع رو مقایسه کنید با این وضعی که بعد از پیغمبر اکرم پیش آمد. دلهای مردم با هم نزدیک شد، دشمنی ها تبدیل به دوستی ها و الفت شد. وقتی اینجور شد چه نتیجه ای داد؟ فنظرو کیف نشرت نعمت علیهم جناح کرامتها، چگونه نعمت الهی بال خودش را بر اونها گستراند، بال کرامت و عزت را بر اونها گستراند. از اون ذلت و پستی و زندگی پلیدی و پلشتی نجات پیدا کردن، زندگی آبرومندی پیدا کردن. بسیار تعبیر ادبی جالبی است. نعمت باول کرامتش را بر آنها گستراند. و اصالت جداول، اصالت لهم جداول نعیمها، نعیمها، جویبارهای نعمت در اطرافشون سرازیر کرد، نعمت جاری شد در کوچه و باغاشون، در خونه‌هاشون، زندگیشون، سیل نعمت در جویبارها به جریان افتاد. اصالت جداول نعیمها فاصبحوا فی نعمتها غرقین و فی خضرت عیشها فکهین. در نتیجه غرق نعمت شدند اون مردمی که از آب آشامیدن هم بی بهره بودند، غرق نعمت شدند و به رفاه زندگی رسیدند. و در نتیجه فهم حکامون، من اینا را مختصر کردم، یعنی تیکه هایی ازش انتخاب کردن، خود خود به خیلی مفصل تر. فهم حکام علی العالمین، حالا کارشون به جایی رسیده که همون کسانی که دائما خون همدیگر رو میریختن و به خیشان خودشون رحم نمی کردن و تو سری خور پسترین مردم عالم بودن، هم اینها امروز شدن آقای جهان و کسانی که دیروز مالک اینها و سلطان بر اینها بودن، شدن زیر دست و ریزخار اینها. فهم حکام علی العالمین و ملوک فی اطراف الارضین. حالا اینا به حکومت و سلطنت رسیدن، همین مردم پست، به برکت پیغمبر اکرم و تعالیمی که او داد و رهبری هایی که فرمود. یملکون الامور علی من کان یملکها علیهم. امروز کار دست اینهاست، همون کاری که تا چندی پیش در دست مملوکین اینها بود، اون روز مالک اینها بودن. یمضون الاحکام فی من کان یمضیها فیهم. حالا حکم میرانند بر کسانی که تا دیروز اونها فرمان رواشون بودن. این نتیجه دنیوی است که بر بعثت پیغمبر برای مردم عرب حاصل شد. از این دست مطالب در نهج البلاغه زیاد نمونه هاش عرض کردم. حالا اون شبهه ای که عرض کردم ببینیم جوابش چگونه داده میشه. آیا پیامبران و از جمله پیغمبر اکرم فقط برای این آمدند که انسان را با خدا آشنا کنند و سعادت آخرت را نصیب بشر کنند؟ همونطور که در بعضی از بیانات ظاهرش همی بود، ما هم یه توضیحاتی دادیم و این معنا را تأیید کردیم. پس مسئله سعادت دنیا چی میشه؟ و این بیاناتی که میفرماید خدا به برکت پیغمبر این برکات را نصیب مردم کرد، اینا جایگاهش کجاست؟ میدونید که یکی از آموزه‌های قرآن کریم که به صورت‌های مختلف روش تأکید شده این است که اطاعت از انبیا فقط برای بعد از مرگ و عالم آخرت نیست، در همین عالم هم نتایج زیادی برای مردم داریم. شاید عامترین آیه در این زمینه اون آیه شریفه باشه که می‌فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ولو ان اهل القرى، مردم شهرها، آبادیها، یعنی نه اینکه تنها عرب باشند، نه تنها منطقه خاورمیانه باشی، هر جا هر آبادی هست، هر جا یک گروهی از انسان ها زندگی می کنه، اگه دو چیز داشته باشه، یکی ایمان، یکی تقوا. تقوا جایگزان همون عمل و صالحات که در جایات دیگه هست، آمنو و عمل و صالحات، اینجا می فرمند آمنو و تقوا. حالا چرا این عبارت اینجا انتخاب شده؟ نکته هایی ممکنه داشته باشه که حالا نمیخوام به اونا بپردازیم اگه سرمون بشه و بتونیم بیان کنیم. به هر حال اگه مردم در قلبشون ایمان داشته باشن، در عملشون تقوا را رعایت کنن. اگه اینجوری بودن، ما درهای آسمان و زمین را بر روی اونها میگشودیم، فتحنا علیهم برکات من السماء والارض، برکاتی را از آسمان بر اونها نازل میکردیم و از زمین برای اونها بر می آوردیم، می رویاندیم یا خارج می کردیم. نعمتهای خدا هم از بالا ممکنه بیاد به وسیله باران و برف و چیزهای دیگری، یا نور خورشید و امثال چیزهای دیگری که معمولا از بالا می تواند، و یا نعمتهایی که از زیر زمین زیر پاتون میاد، حالا منظور گیاهایی باشه که در زمین می روی از پایین میاد رو به بالا، یا منابع زیر زمین و اینها هم رو شامل باشه، یا این عبارت کنایی باشه، یعنی از همه جانب نعمت بر شما سرازیر میشه. مصادیقش هم را برای غیر مسلمان ها هم ذکر کرده، میگه ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. اگه یهودی ها و نصرانی ها هم، اونها هم از کتاب خودشون پیروی کرده بودند، دستورات پیغمبر خودشون عمل کرده بودند، اونها هم مشمول رحمت های الهی بودند و نعمت هایی از بالا و پایین برای اونها ظاهر میشد و ازش استفاده میکرد، تناول میکردند و اکلوا من فوقه. این یه اصلی است که قرآن کریم اطاعت انبیا را فقط موجب سعادت آخرت نمیده. اما چند تا نکته هست که باید توجه کنید. یه وقت اطاعت جنبه فردی برای هر فردی داره و میخوام ما روش حساب بکنیم، یه وقت اطاعت به یک جمع، به یک جامعه، به اهل القریه نسبت دادیم. یک فرد در هر شرایطی باشد، اگر اطاعت امر خدا بکنه به سعادت میرسه، اما نه سعادتی که ما باش آشنا هستیم. یعنی حتما لازمش این نیست که هر فردی هر جا اطاعت خدا بکنه حتما روزیش فراهم بشه، راحتی و آسایش داشته باشه، ولی به سعادت میرسه، آرامش روح پیدا میکنه، طمأنینه پیدا میکنه، راضی میشه به تقدیرات و تدبیرات الهی، انس با خدا میگیره و نهایتا به سعادت ابدی میرسه. اونجا همه جور نعمتی، لهم فیها ما یشاء و لدینا مزید. داستان همسر فرعون را همه به خاطر داری. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. خب شهبانویی بود، ملکه مملکت مصر، که سلطانی مثل فرعون با اون قدرت برش حکومت میکرد، اونقدر تسلط داشت که به مردم میگفت همه چیز شما مال منه و از برکت منه. الیس هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون. شما همه چیزتون به این نهر، به این رود نیل وابسته و این از زیر تخت من جریان پیدا میکنه و این به برکت من هست، اختیارش دست من، همه چیز شما از منه و انا ربکم الاعلا. یه همچو سلطانی، حالا یه همسری داری، ملکه چنین مملکتی، خدا میفرماید ما یک الگویی برای همه مردان و زنان عالم معرفی میکنی، اون همسر فرعون. چی شد همسر فرعون؟ چی کار کرد؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. دو چیز از خدا خواست، اول آخرت رو میگه. توجه در اینها نکته های ظریفی است که پایه معرفت این خانم را نشون میده. اونم نه تنها بگی من نعمت های بهشتی میخوام، یه تعبیری است که تعبیر خودمونیش قابل بیان است، اما عمقش مطلب خیلی بالا بلندی. میگه خدایا یه خونه ای زبون خودمونیش اینه. همسر فرعون به خدا میگه خدایا یه خونه ای پهلو خودت تو بهشت برای من بساز. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة، من یه خونه ای میخوام پهلو تو باشه، جام میخوام در آخرت پهلو خودت باشه، یعنی فاصله ای بین من و تو نباشه، یعنی نهایت قرب به تو را داشته باشه. نمیگه نعمتهای بهشتی به من، قصرهای فلان به من بده، نهرهای شیر و عسل به من، میگه آرزو من اینه که در عالم آخرت عالم ابدی پلو تو باشه، اینو میخوام. در دنیا چی؟ من از شر این فرعون نجات. دعاشم مستجاب شد، هم اون سعادت آخرت خدا بهش داد، هم از شر فرعون نجاتش داد. اما چجور؟ یعنی در دنیا یک کاخ راحتی برای ساخته شد، بره اونجا زندگی کنه تا آخر عمرش راحت باشی؟ نه، داستانش هم میدونید، میزی تهیه کردند این خانم رو خوابوندن روش، با گلمیخهای بزرگ برند بدنش رو کوبیدن روی این چوبها و زیر شکنجه جان داد. به این وسیله از چنگال فرعون نجات پیدا کرد. نجات او این بود که من فرعونی نشم، من در این دستگاه فساد هضم نشم، من آلوده نشم به این آلودگی ها. او سعادت دنیاشو در این میدونست و در اثر اطاعت خدا هر دوشم پیدا کرد، هم در دنیا سعادتمند شد، یعنی آلوده نشد، پاک شد، دلی آرام با انس با خدا، زیر شکنجه هم لذت می بود از اینکه این شکنجه ها رو به خاطر خدا تحمل میکنه. عاشق اگر سختی هایی رو به خاطر معشوقش و جلوی چشم معشوقش تحمل کنه و حالا یا با زبان یا به دل بگه که ببین من اینا رو برای تو تحمل میکنم، این سعادت دنیاش بود. این راجع به مسائل فردی است. هیچ جا ما نداریم هر فردی هر جا اطاعت خدا کنه حتما به نعمتهای دنیوی میرسی. بله، به سعادت به این معنا که شامل آرامش روحی، لذت قلبی و معنوی باشه، چرا؟ اما اونجا که پای جامعه در کار است، میگه این جامعه، اهل این شهر، این مجموعه اگه خدا پرست شدن، خدا برکات مادی هم برشون نازل میکنه. یعنی اونجایی که یک فردی در میونه جامعه زندگی میکنه اگر نعمتهای مادی بهش نمیرسه، به خاطر اینکه دیگران مانع هستن، فساد اونها نمیگذاره، او استحقاق اینها رو داره، اما خدا برای ذخیره میکنه آخرت، همونجا هم لذت باطنی و آرامش روحی بهش. اما اونجا که پای جمع است، میگه اگه یک جمعی، اهل شهری، اهل کشوری، جامعه‌ای اگه خدا پرست شدن، نعمت‌های مادی هم براشون سرازیر میکنیم از بالا و پایین. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات. اهل القرى میفرمن، نمیفرمن لو ان احدا. پس این دو تا حساب فرق داره. هر دوش نعمت خدا هست، اما شکل نعمتش فرق میکنه. نعمت هایی که همراه با نعمت های اجتماعی عمومی باشد، مال اونجایی است که جامعه ای جامعه صالحی بشی. البته فرض این که یک جامعه ای حتی یه فرد فاسد هم توش نباشه، این فرض غریبی است. شاید ما در طول تاریخ بشر هم جامعه رو نتونیم نشون بدیم. انشاءالله در زمان ظهور ولیعصر چنین جامعه تحقق پیدا کنه. نمیدونیم اون وقت هم چه جور میشه دقیقا. اما منظور اینه که اونجایی که این جامعه به عنوان یک واحد اجتماعی، واحد جامعه اجتماعی صالحی باشه. طبعا صالح نسبی،
به همون اندازه ای که این جامعه به طرف خدا برن، از برکات زمین و آسمان بیشتر استفاده میکنن. حالا مرتبه اطاعتشون چه اندازه باشه و کمیت افرادشون چه نسبتی باشه که اطاعت خدا میکنه، اما حکم کلیش اینه اگه جامعه خدا پرست شد در همین دنیا هم به سعادت دنیا میرسی. به برکت چی؟ برکت اطاعت از دستورات خدا که به وسیله انبیا میرسی. پس انبیا موجب سعادت دنیا هم برای بشر میشه. خب این دو تا سعادت، یکی سعادت دنیا یکی سعادت آخرت، این در عرض همان دو تا هدفی، یعنی آدمیزاد قرآن به ما اینجور یاد میده، اهل بیت اینجور به ما یاد دادن، نهج البلاغه اینجور به ما یاد میده که شما دو تا هدف در عرض هم دنبالش باشید، یکی خوشی دنیا یکی خوشی آخرت. یا نه، دستور اصلی چیز دیگه نیست. بینش قرآنی نسبت به دنیا و آخرت این نیست که دو تا خانه هست در عرض هم، حالا تقدم و تأخر زمانی دارید، یکیش دنیاست یکیش هم آخرتی، هم اینجا خوش باشید هم اونجا، مثل که آدم تو دو تا شهر دو تا خونه داشته باشی، هم تو این شهرش زندگی راحتی داشته باشی هم تو اون شهرش. آیا رابطه دنیا و آخرت مثل دو تا خونه تو دو تا شهره که از هم جدا هستن، منفک هستن، تأثیر و تأثری بینشون نیست، اولیت و ثانویتی بینشون نیست، تقدم و تأخری، اصالت و فرعیتی در عرض همه، یا نه مطلب جور دیگه نیست؟ خب همه ما به برکت تعالیم قرآن میدونیم که قرآن رابطه دنیا آخرت را رابطه مقدمه و نتیجه میدونیم، اصالت را برای آخرت قائله، دنیا را وسیله میدانند. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم و ما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع. یا ابزاری است، وسیله است، شما ازش استفاده کنید برای اینکه به هدف برسید. هدف اصلی دنیا نیست. این دنیا ماهیتش ماهیت وسیله است، ولذا اگه آدم اینو درست درک نکنه و اصالت بهش بده، اون وقت از استفاده هایی که از این دنیا ببره به طور کامل نمیتونه ببره. و اندازه اینکه این بینشش خطا باشه، در استفاده هاش خلل وارد میشه و گاهی باعث میشه که به کلی محروم میشه. همه مذمت های دنیا مال این است که به دنیا ما اصالت بدیم. اگه زندگی دنیا برای ما یه زندگی اصیل شد، یعنی ته دلمونو که وارسی میکنیم دنبال لذت دنیا هستیم، حالا چون معتقدیم آخرتی هم هست، میگیم انشاءالله خدا در آخرت هم ما رو ببخشه، یه دو رکعت نماز میخونیم تا اونجا هم راحت باشیم، یه دست توسلی میزنیم امام حسین اونجا شفاعت بکنه، کارمون رو اونجا درست کنیم، اما ته دلمون بیشتر به دنیا بنده. صبح که از خواب پا میشیم فکر این نیستیم که یه کار کنیم که آخرتمون آباد باشه، یعنی زندگی ابدیمون. حالا هر کسی تو دل خودش وارسی کنه، بنده خودم رو میشناسم، میدونم توجه هم به دنیاست. شما خودتون دل خودتون آباد. صبح که از خواب پا میشید برای چی پا میشید؟ وقتی میشینید پشت میز صبحانه یا سر صبحانه برای چی میشینید؟ وقتی خودتون آماده میشینید برید بیرون یا برای کلاس درس تدریس کنید یا درس بخونید یا تو بازار کار بکنید یا تو کارخانه یا هر جای دیگری یا تو دانشگاه یا در میادین دیگر اجتماعی، وقتی میره اونجا آدم دنبال چی میگرده؟ آیا اول فکرش این است که کار بکنم تا مزدی بگیرم، مزدی را بگیرم تا زندگی را توسعه بدم، تا ماشین بهتری بخرم، دکور خونه را عوض کنم، فرش های زیباتری بخرم، به زندگی توسعه بدم، بچه ها را دستی سر و گوششون بکشه. آیا ایناست یا نه؟ صبح که پامیشم اول یه سجده میکنم که خدایا منو زنده کردین، بعدم از خدا میخوام به من توفیق بده که این عمری که امروز به من بدی در راه تو صرف کنم، در راه کاری صرف کنم که تو دوست بداری، تو از من راضی بشی. تو دوست داری من کار بکنم، یا در مزرعه یا در کارخونه یا در اداره یا هر جای دیگری، چشم، چون تو دوست داری میرم. نه بیشین تنبلی کنی بگی من دنیا نمیخوام، دنبال آخرتم فقط ذکر میگم. ببین خدا چی دوست داره، چی ازت میخواد، اونا بگی چون او میخواد، نه چون دلت میخواد. اینجاست همه چیز از هم جدا میشی. همه این مؤمنین بالاخره در شبانه روزشون، در ماهشون، سالشون، مقداری از عمرشون را حتما برای رضای خدا صرف. ما رمضان که میاد از اول سحر، از اول اذان صبح دهنشون رو میبندن، این برای راحتی جونه، برای شادی جونه، جز اینه که برای اطاعت خداست. نمیشه مؤمن ایمان به خدا داشته باشه هیچ کاری برای خدا نکنه. اما فرق مؤمنین اینه که چه اندازه کارهاشون و به چه درجه ای برای خدا انجام میده. خوش به حال اونایی که از اول صبح که از خواب پا میشن تا آخرین نفسی که میکشند و به خواب میرن به یاد خدا هستن. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر. هر کاری هم رو میکنن فقط برای رضای خدا انجام میدن، پول توش باشه یا نباشه، دیگران خوششون بیاد یا نیاد، بهشون رأی بدن یا ندن، تعارفشون بکنن یا فحش بهشون بدن، براشون مساوی باشه. خدا یه همچه انسان هایی، البته اینا ایدئاله، همه ماها ما اینجوری نمیشه. سعی کنیم یه ساعت بیشتری را، لحظات بیشتری را در زندگیمون صرف کنیم که برای خدا کار کنیم. اگه حرف میزنیم برای خدا بزنیم، اگه میشنویم برای خدا بشنویم، اگه کار دستی میکنیم، کار فکری میکنیم، برای رضایت خدا بکنیم. ته قلبمون این باشه امشب شبیه قدر است، شبیه است که فرشتگان بر وجود مقدس ولی عصر نازل بشن. یک کاری کنیم این قلب سیاه و آلوده ما یه خورده تطهیر بشه، پاک بشه، یک ارتباطی با قلب مقدس، قلب عالم امکان ارتباط پیدا، از اونجا افاضاتی به این دلهای نالایق به فضل و کرم خودشون افاضه بشه. اما اگه در این شب هم بنده که حرف میزنم برای اینکه شما به به و چهچه کنید، یا مثلا پاکت منو زنگین کنن، شما هم که گوش میشکنید، یا برای دیدن رفیقاتون قرار دارید، یا برای وقت گذروندن هست، یا حالا من سوء زن نسبت به شما ندارم، شما بعید آخه این چیزا اینجا گیر نمیاد که، اما مثل منی خیلی در معرض خطر هست. زحمت آدم میکشه، درس میخونه 50-60 سال، کتاب مینویسه، سخنرانی میکنه، اون پای حساب میبینه هیچی حساب نمیشه، همش برای هوس بود، برای شهرت بود، برای پول بود، برای ریاست بود، برای تیتر و عنوان و مقام بود. وای بر ما. این چنین دنیایی این نه مطلوب است نه سعادت است. اینا این همون دنیایی است که خدا میفرماید نگاه نکن به اون کسانی که ما این همه ثروت بهشون میدیم، خیال میکنن اینا خیلی پیش ما محترم هستند. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. این سعادته که هرچی به آدم دنیا بیشتر در گناهش افزوده میشی، بیشتر باید حساب بده، بیشتر باید عذاب بکشی. ایشون سعادت، بله یه لذت های زودگذری ممکنه بیشتر باشه که اون هم غالبا همراه با دلنگرانی ها و اضطرابای بیشتری است. ما چون نداریم از اون اضطراباش هم خبر نداریم. اونایی که دارند، ثروت های کلان دارند، شب باید با چند تا قرص خواب آور خواب برن، فکر و خیال مال و تجاره ها و چک و سفته ها راحتشون نمیزه و همینطور چیزهای دیگر دنیا. تازه اگر هم باشه، وقتی در مقابلش بدبختی آخرت هست و من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، این شد سعادت. حاصل جواب اینی که بله، اطاعت از انبیا سعادت دنیا هم تأمین می کند، اما سعادت دنیا اولا حسابش برای فرد و جامعه فرق داره. همون سعادتی که برای جامعه ای که مطیع خدا هست و از نعمتهای دنیوی بیشماری هم استفاده می کنه، تازه سعادت مقدمی است، یعنی وسیله ایست برای اینکه از این نعمتها استفاده بیشتر بکنه تا به سعادت بیشتری برای آخرت برسه. خدا انشاءالله درجات امام را در این شب افزون کند و با اجدادش محشور کند. فرمود هدف انبیا حتی اجرای عدالت هم نیست، این هم وسیله است. با اینکه قرآن می‌فرماید لیقوم الناس بالقسط، فرمود هدف معرفت الله است. یعنی جمعش اینه، یعنی این هدف متوسطه، اون هدف نهایی است. اونی که سعادت حقیقی می‌آفریند فقط معرفت الله و عبادت الله است. اونای دیگه هر قد مطلوبه به خاطر این است که زمینه انجام عبادت‌های بیشتر و بالاتری را فراهم می‌کنه. اگه عدالت مطلوبه در دنیا، برای اینه که انسان‌ها فکرشون مشغول ظلم‌های خودشون نباشه، یه زندگی آرامی داشته باشن، بتونن به عبادت خدا بپردازن. بخونید آیه را: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. کسانی که ایمان و عمل صالحش توشن، که البته مصداق اتمش اصحاب ولی عصر اجل الله فرجه و شریف هستن، خدا منشون وعده دادی که در همین دنیا هم قدرت بهشون بدی، مکانت بهشون بدی. بله، یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، ناامنی ها را از جامعهشون برطرف کنی. این وعده ها را دادی، اما بعدش یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، همه اینها بشه، نعمت ها فراوان بشه، ناامنی ها برطرف بشه، خوف و ترس ها برداشته بشه، که چی بشه؟ تا مردم بهتر بتونند خداپرستی کنند. همه اینا مطلوبه از اون جهت که مقدمه ایست برای اینکه پرستش خدا از نظر کمیت افراد پرستنده و از نظر کیفیت مرتبه ارتقا پیدا کنه. اون هدف اعلاست، اونا دیگه هدفهای متوسط هستن. وفقنا الله و ایاکم لما یحب و یرضا. از همه شما در این شب التماس دعا داریم.